رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش دیگری از مجله بامدادی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه 9 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چخ 4 بامداد.
بامداد بخیر شنونده گرامی، فرهاد میلادم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 بامداد است و در ابتدای برنامه به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. قرار است امروز در شهر واشنگتن مشورت‌های سیاسی هیئت‌های تاجیکستان و آمریکا برگزار شود. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، هیئت این کشور را همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه سروری می‌کند. در جریان مشورت‌ها مسائل‌های انرژی، امنیت و حفظ اجتماعی بررسی خواهد شد. تاجیکستان یکی از اولین کشورهایی است که از تصمیم آمریکا در مورد افزایش نیروهایش در افغانستان پشتیبانی کرد و حدودهایش را برای رسانیدن کمک غیرنظامی به نیروهای بین المللی در آن کشور واگذار نمود. آمریکا بزرگترین کشور کمک رسانی تاجیکستان است که طی سالهای استقلالیت کمکهایش از حد 1 میلیارد دلار گذشته است.
قرار است امروز یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین نخستین بار بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهور در حضور مطبوعات صحبت کند. با شمارش تقریبا همه آرا از انتخابات روز یکشنبه، رقیب تیموشنکو ویکتور یانوکوویچ آرای کافی را برای پیروزی در انتخابات به دست آورده است، اما یولیا تیموشنکو هنوز شکست خود را اعتراف نکرده است. با گفته تحلیلگران، شاید وی با ادعای انتخابات ناعادلانه از نتایج آن شکایت کند، اما عین زمان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را نمایشی تسخیر کننده دموکراتیا خوانده و خواستار تحویل آسایشته حکومت در اوکراین شدند.
نماینده خاصی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات تاجیکستان و قزاقستان را برای رفتارشان با روزنامه‌های مستقل تنقید کرد. میکلاش هرستی در یک بیانیه رسمی گفت این کشورها با سوء استفاده از بند بهتان در قانون می‌خواهند دهان مطبوعات را ببندند. میکلاش هرستی با ذکر قضیه های هفتنامه های ازیه پلیوس، فرج و آزادگان، ملت و پیکان گفته است در تمام این قضیه ها دعواگران بلند پایه می خواهند مطبوعات را برای کار معمولیشان، یعنی اطلاع دادن به جامعه و از مسائل جامعه جزا بدهند. سه دادرس تاجیکستان و دو مؤسسه دیگر دولتی طی دو ماه اخیر 5 روزنامه را با اتهام بهتان به شأن خود به دادگاه کشیده و از آنها در مجموع خواستار بیشتر از 1 میلیون دلار جبران معنوی شدند.
فشارهای بین المللی برای اعلام تحریمات تازه برای اعمال تحریمات تازه علیه ایران افزایش می‌یابد، چون این کشور مال اعلام کرد که برنامه های بحث برانگیز اتمیش را توسعه می‌بخشد. بعد از اون که جمهوری اسلامی گفت به تولید اورانیوم 20% شروع میکند و همچنین تا سال دیگر 10 کارخانه غنی‌سازی اورانیوم بنیاد میکند، دیروز نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا ضمن ملاقات در شهر پاریس خواستار تحریمات تازه علیه ایران شدند. در روسیه یک عضو حزب حاکمی روسیه واحد نیز از اعمال تحریمات علیه ایران سخن گفت. یوکیا امانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه گفت از اعلام ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم تا میزان بالاتر نگران شده است.
برغم خواهش کشورهای عضو ناتو، فرانسه اصولا توافق کرده است که به روسیه کشتی جنگی نوع میسترال را بفروشد. فرانسه همچنین درخواست روسیه برای خریداری 3 کشتی دیگر را بررسی میکند. کشتی جنگی میسترال 200 متر درازی داشته، قادر به شنا در تنوکاب است و میتواند همزمان 900 سرباز، چرخباز، تانک و دیگر مهمات لازمی جنگی را انتقال دهد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین خرید و فروش اسلحه میان روسیه و یک عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو خواهد بود. این معامله مایه نگرانی همسایه های روسیه از جمله گرجستان و چند عضو دیگری ناتو شده است.
و آخرین خبر این است که انتظار می رود امروز در ملاقات هیئت‌های مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان مسئله رهایی یک سرحدبان تاجیک از دست مقامات مرزبانی ازبکستان بررسی شود. در مورد دستگیر شدن مرزبانی تاجیک در قلمرو ازبکستان گزارش‌ها مختلف است، اما با گفته مقامات رسمی تاجیکستان این پاسبان مرز تصادفاً به قلمرو کشور همسایه وارد شده است. خبرگزاری اینترفاکس میگوید این سرباز روز شنبه از قسمت شمالی سرحدی تاجیکستان هم مرز با ولایت جیزخی ازبکستان و خاطر خاطر پس گردانیدن یک حیوان خانگی تصادفاً وارد خاک ازبکستان شده است. شنونده ارجمند، اگر مایلی دریافت خبرهای از این هم بیشتر دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
پیش از معرفی گزارش های برنامه، با اجازه شما به وضع هوای تاجیکستان نظر می اندازیم که امروز هم یک اندازه سرد است. طبق اطلاع مرکز هواسنجی، امروز در وادی ها هوا ابری و بی‌بارش خواهد بود و در بلندکوه ها احتمال باریدن برف است. حرارت همون زیر صفر قرار خواهد داشت. هوا در دوشنبه و کولاب 3، در خوجند 4، در خاروغ 6 و در غرم 5 درجه سرد خواهد شد.
خوب، با وضع هوای امروز هم آشنا شدیم شنونده ارجمند. حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
ویکتور یانوکوویچ با احتمال غالب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز خواهد شد.
علامت های دیگری پیچیده تر شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان.
مناقشه لفظی میان تاجیکستان و ازبکستان از طریق رسانه های ملی.
و در افغانستان هزاران نفر از ترس جنگ با طالبان خانه های خود را ترک می کنند.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری از تاجیکستان و جهان داریم که با هم خواهیم شنید، اما حالا سری میزنیم به اوکراین که هنوز هم نتیجه های نهایی انتخابات ریاست جمهور را اعلام نکرده است. اما بیشتر کارشناسان به پیروزی ویکتور یانوکوویچ شک ندارند، زیرا با شمارش 99% برگه های رای وی تقریبا 48.5% آرای مردم را به دست آورده است. رقیبی او سروزیر کشور یولیا تیموشنکو 2.5 یا 3% کمتر رای ها را به دست آورده است. طبق قانون اساسی اوکراین، رئیس جمهور کسی انتخاب می شود که در دور دوم بیشتری رای ها را صاحب شده باشد.
و اما سوال مطرح این است که آیا یولیا تیموشنکو پیروزی رقیب خود را همین روز ضمن نشست خبریش میپذیرد یا نه؟ اما اصل برخی خبرگزاری ها نوشتند که خانم تیموشنکو میخواهد در صورت پیروزی یانوکوویچ نتایج انتخابات را زیر سوال برد و در مورد تقلب و قانون شکنی ها به دادگاه شکایت برد. اما این زمان ناظران انتخاباتی میگویند که معرکه انتخاباتی در اوکراین شفاف و عادلانه بود. سلیم ایوبزاد گزارش میدهد.
در اوکراین حالت عجیب عقب نشینی از انقلاب نارنجی سال 2004 با مشاهده می رسد و ویکتور یانوکوویچ قهرمان منفی آن انقلاب اکنون در چند قدمی پیروزی است. بنابر نتیجه های پیشکی رسمی، یانوکوویچ 48.2 و قهرمان انقلاب نارنجی سال 2004 یولیا تیموشنکو 46.1% رای گرفتند. این در حالی است که 95% برگه های رای شمرده شده اند. پیروزی برای یانوکوویچ یک گردش پره طالعی است که او را از تبهکار انقلاب نارنجی سال 2004 به قهرمان مثبت تبدیل می‌دهد. سال 2004 پیروزی او در انتخابات داغدار پرزیدنتی صدها هزار نفر را به کوچه اعتراض ریخت و این اعتراض ها به تغییر نتیجه ها کمک کرد. اما اوکراینی ها از 5 سال کشاکش بین سران انقلاب نارنجی به تنگ آمدند.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
در ستاد آراسته خود در مهمانسرای گرانبهای اینترکانتیننتال کییف سر میز شام با همحزبیان خوشحالش، یانوکوویچ خود را پیروز اعلان کرد و از تیموشنکو خواست باختش را اعتراف کند. من باور دارم که ما در وحدت کشور قدم اول را گذاشتیم، وحدتی که مهم است و من به آن ضرورت دارم. پیام اساسی یانوکوویچ نه در آن چیزی بود که گفت، بلکه در زبانی که با آن این پیام را داد، روسی نه اوکراینی. یانوکوویچ را در سال 2004 همچون وارث قدرت خیش پرزیدنت وقت اوکراین لئونید کوچما به صحنه برآورد و مسکو به طور آشکارا از نامزدی او حمایت کرد. سر از آن وقت پای مرد 59 ساله که همیشه هنگام سخن در معرض عام ناخوشایند نمودار میشد تلاش میکرد خیش را مرکزگرا نشان دهد و بیشتر پیام های خود را که با روسی آماده میشدند به اوکراینی بیان میکرد. بازگشت به روسیه در شب یکشنبه اعترافی آن است که وی اساساً به بخش شرقی صناعتی و روسی زبان اوکراین تکیه میکند. بخش غربی اوکراین هواخواهان انقلاب نارنجی و آرزومندان عضویت کشور خود در اتحاد اروپا از صحبت به زبان روسی خودداری میکنند. پیروزی یانوکوویچ به شبهه مورد استقبال روسیه قرار خواهد گرفت که به تلاش های عضویت اوکراین در ناتو شدیداً مخالفت میکرد. اما تیموشنکو به شکست اقرار نکرده است و روحیه پیروزی طرف مقابل را نتیجه رأی شماری های اگزیت پول یا یک نوع جامعه شناسی نامید و گفت من مطمئنم آنهایی که برای اوکراین اروپایی دموکراتی و قوی و نه آنی که امروز است رأی دادند بیشترند. تیموشنکو از طرفدارانش خواست تا به آخر مبارزه برند. بسیاری ها بر اینند که نتیجه های دور دوم انتخابات رئیس جمهوری اوکراین مورد بحث های شدید قرار خواهند گرفت، اما قطع نظر از این نتیجه ها مبارزه در انتخابات پارلمانی ادامه خواهد یافت.
گزارش بود درباره نتایج پیشکی انتخاباتی ریاست جمهوری اوکراین و چشم‌اندازی به تاریخ این معرکه سیاسی در این کشور سابق شوروی. جزئیات بیشتر درباره انتخابات اوکراین را در وبسایت رادیو آزادی می توانید پیدا کنید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نشانه های دیگری از تیره تر شدن روابط میان تاجیکستان و ازبکستان عیان می شود. اخیراً انتقال نیروی برق به شهرک صنعتی زرنثار یا آلتین توپکن پیشتره واقع در 110 کیلومتری شمال خوجند از سوی ازبکستان قطع شده است. در پنج شبانه روز اخیر فعالیت کارخانه عظیم معدن این شهرک فلج و صدها کارگران را بیکار کردند. ازبکستان یگانه خط برق خود با تاجیکستان را در این منطقه بریده تا هنوز سببش را توضیح نداده است.
و بنابر خبرهای رسیده از این محل در روزهای زرد زمستان تمامی منزلی ساکنان مؤسسه و اداره های زرنثار بی برق ماندند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از مرکز ولایت سوغ در این باره با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولین اداره شبکه برق سوغ در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با کشیدن خط نو برق به شهرک زرنثار شروع کردند. این خط نو شبکه برق این محل را با مستچاه مستقیما پیوست خواهد کرد. در شهرک زرنثار پیشینه آلتین توپکن کارخانه مشترک معدن تاجیکستان و چین یکی از کارخانه های بزرگ و فعال در شمال تاجیکستان واقع است و از این جهت تأمین نیروی برق آن را مقامات مهم ارزیابی می کنند. ستار فیضیف سرمهندس اداره مذکور درباره بنیاد این خط نو گفت:
اماچو اخر لینیه یو اولتین توکان اخر لینیه پیوست کرده سیان گیرت 3.4 کیلومتر تعمیر طلب این نواش گیرت از 100 کیلومتر.
با گفته مسئولین اداره شبکه برق ازبکستان انتقال برق به شهرک زرنثار را روز پنجشنبه 4 فوریه قطع کرد و تا حال سبب این کار خود را شرح نداده است. سعادت خوجا صالح زاده یک ساکن سوخت که از شهرک زرنثار برگشته است میگوید از بی‌برقی یگانه کارخانه معدن این محل از فعالیت باز ایستاده نظام زندگی ساکنان، کار مؤسسه و اداره ها و کارخانه ها بر هم خورده است. وی افزود:
تماما کارگرمی شخصا کار نمیکند، صدها آدم بیکار، یگان کارخانه مؤسسه دولتی به برق نیست، گازر با خنک‌شویی شده است و نمی خیلی حالت ها.
ازبکستان در حال خط برق خود را از شهرک زرنثار تاجیکستان برید که چند روز پیش سروزیر حکومت این کشور با ارسال یک نامه عنوانی همتای تاجیکش نگرانی هایش را از بنیاد نیروگاه آبی برق راغون بیان داشته بود. کارشناس تیلم رسولزاده این امر را دوام منطقی اقدام های ازبکستان برای جدا کردن سیستم برقیش از تاجیکستان می خواند و می افزاید:
سبب اساسی این
دکتر زندگی باز یک بار دیگر همون نشان دادنی هست که بینید که ما میتونیم تنین روحا به سر شما فشار آوریم. و چیزی دیگر اون است که شاید از بس آب و هوا سرد است خودی در داخل ازبکستان نیز با مشکلات انرژتیکی شاید مواجه شده باشد و از این رو اونا نیز تمام ذخیره های داخلی خودشان را صد درصد اونا استفاده برند.
بر پایه معلومات اداره شبکه برق سوخت، هرچند ماه نوامبر سال گذشته شمال تاجیکستان با شبکه یگانه برق این کشور پیوست گشت، تا حال به سبب مشکلات فنی نواحی منطقه زرافشان، ناحیه مسچاه و شهرک زرنیسار از آن بیرون ماندند. برای این مناطق در شبانه روز حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با نرخی بیش از 4 سنتی آمریکایی از ازبکستان خریداری می شود. اما به گفته متخصصین این نهاد، بنیاد خط برق مسچاه زرنیسار هم وابستگی این محل را از نیروی برق ازبکستان پوره پایان نخواهد بخشید، چون که منطقه مسچاه نیز به نوبت خود به شبکه یگانه برق تاجیکستان پیوست نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بر اثر قطع انتقال نیروی برق از سوی ازبکستان از فعالیت باز ماندن کارخانه عظیم کارکرد معدن در شهرک زرنساری ولایت سوخت. در همین حال رد و بدل نامه های سروزیران ازبکستان و تاجیکستان بر سر بنیاد نیروگاه راغون از آن شهادت می دهد که دو کشور در این زمینه حاضر به گذشت نیستند. چنین به نظر می رسد که سیاست مداران دو کشور با هم جنگ لفظی را از طریق رسانه ها شروع کردند که بشک به افکار عموم در ازبکستان و تاجیکستان تأثیر خواهد گذاشت. عبدالقیوم قیومزاد گزارش می دهد.
سروزیر تاجیکستان در نامه جوابی به شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود اظهار داشته است که هیچ یکی از برنامه های انرژتیکی تاجیکستان بر ضد منطقه نیست و تاجیکستان در این زمینه آماده همکاری با همه کشورهای منطقه است. پیام اصلی در نامه اضطراب آمیز شوکت میرزیایف سروزیر ازبکستان که در هفته گذشته در مطبوعات منتشر شد این بود که تاجیکستان قبل از شروع ساختمان نیروگاه راغون سند تحقیق بی‌خطری این ساختمان را از سوی کارشناسان بین‌المللی دسترس نماید، زیرا با باور ازبکستان ساختمان نیروگاه مذکور از لحاظ اکولوژی و از لحاظ تأمین امنیت سیسمیکی پیامدهای ناخوشی را می‌تواند در پی داشته باشد. ولی عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان در نامه جوابی خود می‌گوید که تاجیکستان هنوز در دو سال پیش بانک جهانی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد در مورد انجام تحقیق فنی و علمی این نیروگاه مراجعه کرده بود و همین طور دو دفعه به حکومت ازبکستان نیز در این باره مراجعه کرده است، اما ازبکستان تا به امروز سکوت اختیار کرده است. این هم در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر بر ادامه توسعه برنامه‌های آبی و برقی کشورش تاکید کرد. آقای رحمان روز دوشنبه به هنگام ارزیابی وضع تامینات اهالی با برق در جلسه حکومت تاکید کرد که سرعت کارهای ساختمانی در نیروگاه های سنگتوده دو، راغون و نوراباد و شوراباد را تیزانند. ضمناً شوکت میرزیایف سروزیر ازبکستان در انتهای نامه خود با لحن شدید تاکید میکند که در صورت ساخته شدن نیروگاه راغون موازنت محیط زیست در منطقه خراب میشود و ازبکستان مجبور است برای جلوگیری از آن با سازمانهای بین المللی شکایت برد. این در حال است که در یک همایش در شهر دوشنبه الکساندرو پالمیرو نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد، اما میگوید
Rogun, if built, will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering.
اگر راغون ساخته شود، دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلندی سیسمیکی قرار دارد، اما در صورتی با فناوری های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدیدی مربوط به پیامد زلزله را می توان از بین برد. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است. این کار آسان نیست، اما امکان آن وجود دارد. حراس ازبکستان در اینجا مهم نیست. مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل، دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود. اگر همه این کارها عملی شود مشکل وجود نخواهد داشت. پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود؟
That should be the first step. I mean, a project like Rogun should be a project for local development, national development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Rogun could be built.
این هم در حالی است که برخی از کارشناسان میگویند هم اکنون ازبکستان فشارهای خود بالای تاجیکستان را بیشتر میکند. اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه سلاویانی شهر دوشنبه میگوید فعلا تاجیکستان نه در سطح موقعی قرار دارد که بتواند بدون ازبکستان شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
در اینجا البته مشترکان بود تاجیکستان با قرقیزستان با فدراسیون روسیه با قزاقستان و دیگر دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، دیگر ریچک‌ها، دیگر وسطه‌ها را استفاده کرده این مسئله باید به ازبکستان حل کنند. با واسطه خاک افغانستان ما دایگان کشور و رابطه‌های اقتصادی برقرار کردن نمی‌تونیم.
اما عبدالله رهنما کارشناس مستقل تاجیک میگوید
به نظر من ازبکستان هرگز به اقدام نظامی دست نمیزند، این یک. ولی اگر چنین اقدام صورت گیرد تاجیکستان سال 92 نیست، همه گونه امکان حمایت از خود را دارد.
اما یک نکته ای که اکثریت کارشناسان تاجیک روی آن اشاره میکنند این است که این دو کشور میتوانند بحث برخواسته بر سر نیروگاه راغون را در پس میز مذاکرات حل کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
ساعت هم در شهر دوشنبه 8:21 شد و در شهر پراگ 4:21 بامداد. از این خاطر پیش از تقدیم گزارش های دیگر سرخطی خبرهای مهم را در این فرصتی برنامه یادآور می شویم. یک توقف می کنیم، ترانه هم می شنویم و برمی گردیم و با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
امروز در شهر واشنگتن مکالمه سیاسی تاجیکستان و امریکا دایر می شود.
ویکتور یانوکوویچ غالبا رئیس جمهوری اوکراین خواهد شد.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات به شدت تنقید کرد.
مدیر آژانسی بین المللی انرژی اتمی گفت از اعلامیه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم غلیظ نگران شده است.
فرانسه با فروش کشتی جنگی میسترال به روسیه اصولا توافق کرده است.
Thank you. مکن جفا بری جبر و جفا داغیش دیده ای دی چراغیش میر و وفا باغیش پیشا مکن جفا بری جبر و جفا داغیش
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا با اتفاقی همکارم فرهاد میلاد که در استودیوی دوشنبه است نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
در افغانستان هزاران نفر از ترس جنگ با طالبان خانه های خود را ترک میکنند.
ثبت نام نشدنی بعضی از داوطلبان مقام وکیلی در مجلس های محلی تاجیکستان.
فرخ قاسموف یکی از هنرپیشه های زبردست و شناخته تاجیکستان درگذشت.
و هم نگاه به مطالب مهمی روزنامه های امروز.
صبح دیروز از دوشنبه خبری شو می رسید. شب گذشته فرخ قاسم هنرپیشه معروف تاجیک و رهبر تئاتر هارون در سن 62 سالگی بر اثر بیماری سکته مغزی درگذشت. هرچند فعالیت ایجادی فرخ قاسم در تئاتر اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی آغاز شده است، اما با تأسیس تئاتر هارون در اول دهه 1990 او تحولات جدی را در عرصه تئاتر به وجود آورد.
بله، فرخ قاسم واقعا هم هنرمند و تهیه‌گری به همتا بود و از این رو در مراسم ویدا از او به عنوان احیاگری تئاتر ملی تاجیک نام بردند. این هنرمند ناتکرار دیروز در قبرستان لوچاب در شمال شهر دوشنبه در پهلوی بسیاری از چهره های سرشناس فرهنگی تاجیکستان دفن شد. خورشید همدم گزارش می دهد.
جهان کشزاریز با رنگ و بوی، در او مرگ و عمر آب و ما کشتی اوی، چنان چون درو راست همواره کشت، همه مرگ رایم چی خوب و چی زیشت. پس از سالهای زیادی بیماری مغزی در سن 62 سالگی فرخ قاسم هنرمندی معروف تئاتر از عالم چشم پوشید. با وجود سردی هوا و بارش برف زیاد صدها تن از شاگردان و اخلاصمندان اهل فرهنگ و تئاتر تاجیک در مراسم جنازه فرخ قاسم گرد هم آمده بودند و مرگ این هنرمند ناتکرار تلفات بزرگ برای ملت و مردم تاجیک دانسته شد. فرخ قاسم فعالیت هنری خود را در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی شروع کرد و در کانال بازدیدن نقش های اساسی در نمایشنامه ها همچنین به عنوان کارگردان این تئاتر چندین نمایشنامه ها را به صحنه گذاشت. ولی به تاکید بیشتری هنرمندان و هنرشناسان تحولاتی را که فرخ قاسم در آغاز دهه 1990 و پس از کسب استقلال تاجیکستان به وجود آورد، احیای تئاتر نو با سبک ملی و آن هم تأسیس تئاتر هارون بود. قربان صابر شاگرد فرخ قاسم:
به خصوص کار بزرگترین استاد من خیال میکنم که پیوند شعر عرفانی ما تصوف و تئاتر، یعنی پلاستیک بدن و تفکر، یعنی چگونه یک شعر عرفانی را تبدیل دادن به رقص.
با گفته قربان صابر نمایشنامه های یوسف گنگشته باز آید به کنعان، دجال، اسفندیار، شاه فریدون، شیخ صنعان. هنر، مهارت و توانایی تئاتر تاجیک را نه تنها در داخل بلکه در فرانسه، بلژیک، ایران، روسیه، ازبکستان، لهستان و کشورهای دیگر معرفی نمود. این بود که به قول حبیب الله عبدالرزاقوف هنرمند تئاتر:
برای صحنه هایی که فرخ گذاشته بودی، تاجیکستان عزیز ما را سال 1990 مکه تئاترهای سویتی نامیده بودند.
آره، سندشناسان تأسیس تئاتر هارون را مرحله درخشش هنری نه تنها فرخ قاسم بلکه آغاز رشد و تکامل هویت ملی و فرهنگ اصلی تاجیک می دانند. زیرا با تأکید سندشناسان محور نمایشنامه هایی که توسط فرخ قاسم در تئاتر هارون به صحنه گذاشته شده اند آثار بزرگان ادبیات تاجیک و فارس است. گلرخسار شاعر تاجیک نیز بر این اندیشه است:
در همین عمر 18 توانست که یک اندیشه ملی را ایجاد کند، یک تئاتر شعری ایجاد کند.
اما از یک سو نبود مکان موافق برای فعالیت هنرمندان تئاتر هارون و از سوی دیگر بیماری مدت چند سال اخیر فرخ قاسم را رنجور گردانید. شیرعلی عبدالقیصوف،
از همکاران و دوستان نزدیک فاروخ قاسم.
فاروخ جان هر آن چیزی که داشتن، تمام نیرویشون، تمام اندیشه‌شون، تمام قوتشون برای تئاتر رونق تئاتر ملی صرف کردن. بارمان رفتن. یک چند سال آخر قریب 5 6 7 سال دیگر مریض بودن، امکانیتی نداشتن که تئاتر رونق کنن.
ضمناً فاروخ قاسم در سال 1948 در خانواده هنرمندان سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک محمد جان و مشرفه قاسموها چشم به عالمی هستی کشود. هرچند والدین با توجه به مشکلات موجود در زندگی هنرمندان فرزند خود را برای آموزش به دانشگاه ملی تاجیکستان به بخش فیزیک روان کردند، اما بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه فاروخ آن را ترک کرد و در دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان برای تحصیل در بخش هنرمند سینما و تئاتر پذیرفته شد. فعالیت ایجادی این ابرمرد فرهنگ به عنوان هنرمند و کارگردان در تئاتر اکادمی درامی به نام ابوالقاسم لاهوتی، تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحد و طی 20 سال اخیر در تئاتر اهارون سپری شده است. فاروخ قاسم برنده برخی از جایزه های دولتی از جمله هنرپیشه مردمی تاجیکستان است. همچنین فاروخ قاسم در سال 2004 یکی از 10 جایزه سالانه بنیاد پرنس کلاوسی هالند را به دست آورده است که از سهمی با سزای وی در فرهنگ و هنر تاجیکستان درک می‌دهد. بله، کار و نام نیک است که به جهانیان میماند. آنگونه که سعدی بزرگ گفته است، زنده و جاوید مان هر کی نکنام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، اگر خاطره از شادروان فاروخ قاسم دارید و یا میخواهید از هنر به همتای او بگویید، پس به وبسایت رادیو آزادی بروید، عکس های هنرمند شناخته را ببینید، با سابقه زندگی و کارش آشنا شوید و حرف های نگفته خود را هم درباره او بگویید. آزادی.org و یا آزادی.tj وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tj.
اونگونه که در خبرها گفتیم، فرانسه و سولان توافق کرده است تا به روسیه یکی از کشتی‌های جنگی پیشرفته خود را بفروشد، اگر چنین معامله از سببی به قول ابرو کشیدن بعضی از همسایه‌های روسیه و کشورهای عضو ناتو شده است. چرا؟ با این سوال لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ می‌دهد.
مقامات نظامی فرانسه خبر دادند که این کشور عضو ناتو سرانجام راضی شده است به روسیه کشتی پیشرفته جنگی را بفروشد. پاریس اینچنین امکان فروش با 3 کشتی همسان را به مسکو بررسی میکند. اگر داد و گرفت مذکور انجام شود، این نخستین معامله اسلحه میان روسیه و کشور عضو ناتو خواهد بود. خبرها درباره داد و گرفت مایه نگرانی اعضای دیگر پیمان اتلانتیک شمالی و بعضی همسایه های روسیه و به ویژه گرجستان شده است. گرجستان سال 2008 برای 2 منطقه جدای طلبش با روسیه وارد جنگ شده بود. بعد از بحثایی که چندین ماه ادامه کرد، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی فروش کشتی نو میسترال را به تصویب رساند. ژاک دلاژوگی از آژانس اسلحه فرانسه گفت که نظامیان روس برای خریداری 3 کشتی دیگر مراجعت نمودند و حالا این درخواست در حال آموزش قرار دارد. داوید درچاشویلی رئیس کمیسی پارلمان گرجستان در امور مناسبات با اروپا اظهار داشت داد و گرفت به تمام منطقه تاثیر خواهد رساند و برای همین هم آن را می بایست اعضای ناتو و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می دادند. این معامله که در نظر گرفته شده است در حقیقت مایه نگرانی همسایه های نزدیک روسیه می باشد و من فکر می کنم که در زمینه پایداری، توازن و امنیت منطقه این موضوع باید مایه نگرانی فراتر گردد و این موضوع را باید اعضای ناتو و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دهند. وی افزود که شماره زیاد کشورهای منطقه به این خرید و فروش اعتراض بیان خواهند کرد.
روسیتیس خیلشی سیاراغی عراری
در دست روسیه این اسلحه یک سلاح عادی نخواهد بود، اون طوری که در مورد یگان کشوری صلح‌آمیز دیگر می بود، چون که دیگر کشورها فقط از پای تأمین امنیت خودشان هستند. من پیش بینی میکنم که با این دادو گرفت نه تنها جانب ما بلکه دیگران نیز ناراضگی بیان کنند. کشور لیتوا ماه نویبر به فرانسه با یک نامه رسمی مراجعه کرده خواسته است درباره وضع و اسلحه و مهمات کشتی جزئیات بیشتر دهد. کشتی میسترال میتواند در تونوکوب‌های نزد ساحل توقف کرده سربازان را به خشکی انتقال دهد. کشتی‌های روسیه این قابلیت را ندارند. درازی کشتی 300 متر بوده، آن اینچنین میتواند 16 چرخبال جنگی و 10 ماشین زیرهپوش را حمل و نقل کند. سال گذشته فرمانده نیروهای دریایی روسیه گفته بود که کشتی‌ها به مانند میسترال به نظامیان روسی امکان می‌دادند زمان جنگ با گرجستان عملیات‌ها را در بحر سیاه باز هم با موفق‌تر انجام دهند. وی افزود که آن کاری را که نیروهای دریایی در 26 ساعت کرده بود کشتی فرانسوی می‌توانست در 40 دقیقه انجام دهد. وزیر دفاع فرانسه هرف مورین در پاریس با همتای امریکایش روبرت گیبس واخری انجام داده گفت که فرانسه امید دارد به پایداری در اروپا سهمگذاری کند. وی افزود که می فهمد که بعضی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را این نگران میکند، اما فرانسه می خواهد با روسیه علاقه های باوریناک بنیاد کند. گیتس تنها گفت که با مورین در مورد معامله تبادل نظر کرده است، اما در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع گیوف موریل اظهار نمود که دوستان و همپیمانان آمریکا در اروپای شرقی و به ویژه گرجستان را خرید و فروش کشتی سخت عصبانی کرده است و این عصبانیشان سبب دارد. آنها میترسند که این کشتی‌های نو به روسیه قابلیت‌های تازه میبخشد و از این راه مسکو میتواند از بحر سیاه به گرجستان تهدید کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
بله بله، حالا شنونده محترمی مجله بامداد رادیوی آزادی هستید. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از 20 روز دیگر باقی مانده است، دیروز مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی های پارلمانی کشور و مجلس‌های شهر و نواحی تاجیکستان به پایان رسید. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، تا 8 فوریه بیش از 100 نفر نامزد برای دریافت مندت مجلس نمایندگان ثبت نام شدند.
در حالی که کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید با فرق از انتخابات سالهای قبلی تمام نامزدهای داوطلب ثبت نام شدند، اما حزب‌های سیاسی اظهار نگرانی میکنند که نامزدهای آنها به وکیلی مجلس‌های محلی ثبت نام نشدند. جزئیات بیشتر در گزارش حرمگل قادر، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
میرزعلی بولتیف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، در صحبت با آزادی گفت که از 154 نامزدی در 41 حوزه انتخاباتی پیشنهاد شده، همگی 150 نفر رسما به حیثیت داوطلب کرسی وکیلی مردمی به قید گرفته شدند. بولتیف افزود که هنوز هم نامزدها به کمیسیون شکایت های خود را ارسال می نمایند.
بعضی جا هست، عرض شکایت ها هست، از همدانی هست نوشته است که ما را به قید نگرفتن، امضاهای ما را 500 امضا مونه چوش غلط آب کردن به قید نگرفتن. عرض شکایت ها از ولایت سوغ پنجکن که من گویا که حکومت ها طرفداری نامزدها را بعضیش طرفداری میکنن.
بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، تا کنون شماره نامزدهای وکالت در مجلس های شهر و نواحی جمهوری دقیق نشده است. در جریان ثبت نامزدها، حزب های کشور اظهار نگرانی میکردند که در حوزه های انتخاباتی نامزدهای به وکیلی در شهر و ناحیه ها پیشنهاد کرده اشان را نام نویس نکردند. به گفته واحد خان خاصیدین، رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی، این حالت باعث آن شد که نامزدها نتوانستند که با کارهای ترغیباتی خیش و واخوری با انتخاب کنندگان آغاز کنند. فعلا نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی بدون مشکلی با انتخاب کنندگان واخوری ها تشکیل میدهند، اما نامزدهای حزب های دیگر باشند از این امکانات محروم هستند و نمیتوانند در علاهیدگی واخوری دایر کنند، زیرا عادتاً در این مؤسسه‌های جمعیتی و تعلیمی برای این نامزدها بسته است. واحد خان قاصدینوف گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه نامزدهای به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده اشان را در حوزه‌های انتخاباتی به قید گرفته است، ولی اکثریت نامزدهای به وکیلی شهری و ناحیوی پیشنهاد شده اشان را در حوزه‌های انتخاباتی به هر بهانه ثبت نام نکردند.
اما در نامزدهای محلی مشکلات روی ما آمد. بعضی از حوزه ها برای همین مانع ایجاد کردن حجت های زیادتی تماما لازم نیست از روی قانون طلب کردن آنها.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی و همزمان نامزد به مجلس نمایندگان آمادگی به کارزار انتخاباتی را زیر سوال گذاشت، زیرا به گفتی نام برده کارمندان نهادهای دولتی با نشر مطالب اخوانگیز درباره نامزدهای حزب های سیاسی وعده پرزیدنت در مورد انتخابات آزاد و دلونه را زیر سوال میگذارند و پهلوی دیگر با طور پنهانی دایر نمودن واخوری نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی با انتخاب کنندگان و دخالت کردن مقامات رفت انتخابات را لطمه میزند.
با نماینده یک تنها حزب خلقی دموکراتی واخوری تشکیل کرده میتوند از نام کمیسیه اوچسکوی، وقتی که با دیگر حزب ها همین گونه امکانات را نمیتوند، حتی ما مراجعه کنیم هم خلو واخوری تشکیل کرده نمیتوند.
همکنون در 41 حوزه انتخاباتی 150 نامزد بین هم رقابت خواهند کرد. در اکثریت حوزه های مذکور از 4 تا 5 نامزد سبقت میکنند. از 150 نامزد که برای 63 کرسی مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان تلاش میورزند، 41 نفر از حساب حوزه های انفرادی و 22 نفر دیگر از حساب رویخط حزب ها به کرسی های مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزیده خواهند شد. سر از روز سه‌شنبه 9 فوریه نامزد ها امکان دارند طریق تلویزیون های دولتی برنامه های خود را معرفی کنند و همزمان لوحه های ترغیباتی خیش را نیز در حدود حوزه های انتخاب نصب کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندی ارجمند، گزارش بود در باره نتیجه های باخیر رسیدن مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی های پارلمان کشور. و حالا یک تازه با اجازه شما سرخطی خبرهای مهم را برای آنهایی که تازه به ما پیوستند یادآور میشیم. یک ترانه هم میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. امروز در شهر واشنگتن مکالمه سیاسی تاجیکستان و آمریکا دایر میشود.
ویکتور یانوکوویچ رهبری مخالفین غالبان رئیس جمهوری اوکراین خواهد شد.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات به شدت تنقید کرد.
مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت از اعلامیه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم غلیظ نگران شده است.
فرانسه با فروش کشتی جنگی میسترال به روسیه اصولا توافق کرده است.
میان رفتی با دل ما باز، لکه تو
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و میرویم به افغانستان. صدها خانواده افغان که در ولایت جنوبی هلمند در قلمروهای زیر نظارت طالبان به سر میبرند محلهای زیست خود را ترک میکنند، زیرا در این روزها عملیاتی به مقیاس بزید جنگ جویان طالب در این منطقه آمادگی میگیرند. انتظار میرود که در این ولایت عملیات با حضور نیروهای ناتو و ارتش افغانستان انجام بگیرد و حدودی 2000 شورشیان طالب به گفته فرمانده آنها حاضرند تا دم مرگ به ازید نیروهای بین المللی و محلی افغانستان در شهرک مرجع بجنگند. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
زلمی خان یکی از هزاران نفر ساکنان ولسوالی مرجع ولایت هلمند است که بعد از سر و صداها در باره عملیات گسترده ضد طالبان در این منطقه محل زیست خود را ترک کرده است. امروزها سر و صداها در گردش است که این عملیات هر لحظه می تواند آغاز شود. زلمی خان چنین می گوید:
ما دهه خود را برای آن ترک کردیم که در روزهای نزدیک در آنجا جنگ و بمباران شروع می شود. من می خواهم بچه های خود و خانواده خود را نجات دهم.
چون این سر و صداها نه تنها زلمی خان بلکه هزاران نفر دیگر از ساکنان ولایت هلمند را در آستانه عملیات نیروهای ناتو و ارتش افغانستان نگران کرده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت هلمند در گزارش خود میگوید ساکنان با ولسوالی های اطراف با باباجی، نادلی، گرشک فرار میکنند. بسیاری ها راه به سوی لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند یا منطقه های نزدیک به قندهار را پیش گرفته اند و آن جای ها را برای خود تا اندازه امن می دانند. در ایستگاه لشکرگاه افتوبوس هایی که از مرجع می آیند پر از فراری ها می باشند. گذشته از این در امتداد راه ماشین های زیادی باربر را می تواندید که مال و دارایی این خانواده ها را از مرجع انتقال می دهند. مولاداد راننده یک ماشین باربر و خبرنگاری رادیوی آزادی گفته است در روزهای اخیر وی از این راه ده ها بار رفت و آمد کرده است.
هر روز من باری 3-4 خانواده رو میکشانم. ساکنان بعد از سر و صداها درباره آغاز عملیات ضد طالبان در مرجع که میتواند هر وقت آزاد شود این شهرک رو ترک میکنند.
غلام فاروق نورزای در ولایت هلمند رهبری بخش پناهجویان را بر عهده دارد. وی درباره وضع پیش آمده چنین میگوید:
ما یک کمیسیون فوری تشکیل دادیم و 15,000 نفر پناهجو را در نقشه گرفتیم. یک هیئت را هم برای دیدار با مقامات کمک های بشری سازمان ملل متحد برای اهالی جنوب افغانستان فرستادیم. سازمان جهانی بهداشت، برنامه خوربار سازمان ملل و آژانس پناهجویان سازمان ملل این نقشه ما را پذیرفتند.
نورزای بر رادیوی آزادی گفته است اهالی محل از عملیات نظامی به طور وحشتبار نگران می باشند. به گفته وی بعضی از ساکنان در خانه های خود زندگی را ادامه می دهند زیرا جای برای رفتن ندارند. ولی وقتی که عملیات شروع می شود سیل پناهجویان با لشکرگاه و منطقه های نزدیک به قندهار سرازیر می شود.
حالا حدود 400 تا 500 خانواده به لشکرگاه آمدند. کمیسیون فوری ما این مردم بیجا شده را ثبت نام میکنند. ما در مکتب مرکز پناهجویان تشکیل دادیم و به زودی آنها را به آنجا میبریم.
حاجی اکبر محمد ساکن مرجع میگوید عملیات طالبان در این منطقه ناگزیر است زیرا طالبان اهالی را میترسانند و مقررات خود را جاری میکنند. همزمان در اطراف مرجع نیروهای ناتو و ارتش افغانستان پاسگاه‌های خود را می‌گذارند تا آنها از فرار طالبان از منطقه پیشگیری کنند. در ولایت هلمند تقریباً 10,000 نیروی ناتو زیر فرماندهی بریتانیا و حدود 15,000 نفر دیگر نیروهای دریایی آمریکا مستقر می‌باشند. انتظار می‌رود که در عملیات هزاران نفر نیروهای دیگر افغانستان نیز با آنها همراه شوند.
همیخل استد ما جون بد یاد عکس گیریم.
ای من باید روم وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آن چه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
و شنونده ارجمن، در این فرصت برنامه با اجازه شما نگاه می اندازیم به بعضی از مطالبی مهمی روزنامه های اینترنتی که دایر به تاجیکستان چه نوشتند، دایر به همسایه کشورها در آسیای مرکزی و همچنین دایر به قضیه های آخر دادگاهی علیه 5 روزنامه مستقل در تاجیکستان. فرهاد میلاد بعضی از مطالبی این نشریه های اینترنتی را برای ما و شما خلاصه می کند. فرهاد بفرمایید.
البته طاهر جان، مطبوعات خارجه درباره تاجیکستان خیلی مطلب تحلیلی نشر کرده است، اما اکثر آنها به مخالفت ها در روابط این کشور با ازبکستان اختصاص یافتند. اما شروع کنیم از یک مطلب در یورازیان نت، سامانه آمریکایی که موضوع به دادگاه کشیده شدن نشریه های تاجیکی را بررسی کرده است. کارشناسان در این مطلب به انتخابات پارلمانی ربط داشتن این پرونده ها را تاکید کرده، همزمان گفتند که تبلیغات حزب حکمران پیش رسانه های مستقل ضعیفتر است، از این خاطر سرگرم کردن آنها با مشکل عمده برای طراحان این قضیه ها یک گردش جدی سیاسی است. خب اکنون مطالبی که به تشدید بحث های لفظی میان تاجیکستان و ازبکستان ربط دارند. سامانه فرگانرو در مطلب تحت عنوان تاجیکستان و ازبکستان جنگ ریلسی با پیامدهای قرار حکومت ازبکستان در مورد دست کشیدن از استفاده راه آهن تاجیکستان در وادی فرغانه پرداخته می نویسد، دلیل این تصمیم از مهلت زیاد نگاه داشتن قطارهای ازبکی از سوی نهادهای امنیتی تاجیکستان بوده است. اما در مطلب همچنین ذکر می شود که نهادهای امنیتی ازبکستان نیز با قطارهای تاجیکی همین گونه رفتار می کنند و دلیل اصلی تصمیم ازبکستان همانا رهایی از وابستگی ها به تاجیکستان است. نزویس می گزیت نشریه روسی در مطلبی که به قلم الکسی خیتون دکتر علوم اقتصاد در اکادمی علوم روسیه تعلق دارد و مشکل آب و انرژی در آسیای مرکزی پرداخته می نویسد، از 19 میلیارد متر مکعب آبی که از دریای نارین قرغیزستان به ازبکستان و قزاقستان می رود 14 میلیاردش پرداخت نمی شود. مؤلف نوشته است خروج ازبکستان از ساختار یگانه انرژی آسیای مرکزی راه صادرات برق تاجیکستان به مسیر غرب و شمال را بسته است و نیز اخیری نمی تواند از این مسیر از جمله ترکمنستان برق وارد کند. در مطلب آمده است کشورهای آسیای مرکزی رقیب روسیه در بازار انرژی چین و اروپا محسوب می شدند، اما پابسته مخالفت و بحث های داخلی از تاریخ به میراث مانده هستند. سرمحرر مجله روسی The New Times یوگنی آلباتس در صحبت با رادیوی اخو مسکوی وقتی درباره انتخابات های فضای سابق شوروی صحبت کرده است، تاجیکستان را کشوری برباد رفته عنوان کرده است. نشریه ترود روسی نتیجه نظرسنجی مرکز شرق تاجیکستان را نشر کرده است و محض آن نکته را که 98% پرسیده شدگان در مورد کشور از همه دوست به تاجیکستان روسیه را نام بردند. نشریه نوشته است این هم به آن خاطر است که اکثر کل اهالی این کشور از حساب مهاجرین کاری تاجیک در روسیه روز می گذرانند.
تشکر فرهاد و خوب باز هم برمیگردیم به استودیو دوشنبه و به بررسی مسئله انتخابات. در حالی که در مناطق بلندکوی وادی رشت قریب 1 متر برف باریده و رفت آمد را به دیهات دوردست و کوهدامن ناحیه رشت مشکل ساخته است، اما نه به برف و باران نگاه نکرده نامزدهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سعی خود برای کارزاری ترغیباتی ادامه کارزاری ترغیباتی دست نکشیدند و آنها تصمیم گرفتند توسط اسب‌ها به دهاتی دوردستی نوحیه رفته و با انتخاب کنندگان دیدار و گفتگو کنند. در این سفر محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی ایشان را همراهی کرده است.
بخشی رشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفته است با اسب و به دهات دوردست رفته به انتخاب کنندگان خود دیدار و ملاقات کنند. این هم در حال است که بارشات یک هفته اخیر حرکت نقلیاتی را قریب در اکثر جاده‌های منطقه رشت مشکل و در روستاهای بلندکوه باشد ناممکن ساخته است. محمد رسول دادوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این ناحیه میگوید با نظرداشت چنین یک وضع پیش آمده ضمن یک جلسه که ریاست ناحیوی این حزب دایر کرد تصمیم گرفته شد آن جو که راه ماشینگرد نیست از اسب استفاده شود.
برای ما چند دههای هستند که به آنجا ماشین مقصد که غیر امکان است رفتنش در حالت های برفی بسیاری، ما علاقه اسب را مصلحت کرده شدند، اسب را تیوری داریم انشاءالله برای وخوری با خوب کنندگان خود.
و در حالی که مسئولین حزب نهضت اسلامی در ناحیه رشت میخواهند تا به نزد انتخاب کننده دوردست خود بروند، لاله یک ساکن شهرک غرم میگوید درباره نامزدها تا به امروز معلومات ضروری نداشته است. وی با یادآوری از انتخابات گذشته گفت فقط در قطعه آوازدهی به او گفتند که تا به فلان نامزد آواز بده.
حال دعوانامه به نام می آید، نه که میرین در باره همین نامزد ها ما یکان چیزا نمیدونی. همین دفعه اخیرون ما رفتیم میگن این شمونو وش خط بزن، ما هم خیل کردیم.
و اما کارشناس محلی رستم یادیل میگوید برفباری های هفته اخیر و با سردی گرویدن هوا ملاقات نامزدها را برای دهندگان خود مشکل ساخته است. وی گفت در بسیاری از مواضع دوردست تعداد نه چندان زیادی اهالی به سر میبرند که در بیشتر وقت نامزدهای انتخاباتی دیدار و ملاقات را با آنها صرف نظر میکردند. بنابر این آقای عادل رفتن نامزدها را به چنین مواضع نشانه احترام دانسته گفت تای دو ده ساله اخیرین برای اولین بار است که اسب مشکل نامزدها را در رسیدن برای دیدار و ملاقات با رای دهندگان خود آسان میکند. و در حالی که به انتخابات پارلمانی همگی سه هفته دیگر مانده است، کارشناسان میگویند باید ده حساب به خاطر دریافت بیشتری رای مردم از برف و باران نترسیده از همه امکانات موجوده استفاده کنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مشکلات تبلیغاتی پیش از انتخاباتی در وادی رشت و این گزارش آخرین مجله بامدادی ما بود. تا این لحظه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از پراگ در خدمت شما بودیم و بسیار ممنون سپاسگزاریم که شما هم با ما بودید.
بله، و یادرس میکنیم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع میشود. روز خوش و خدا نگهبان.
واسه عشق تو میدم قلبم و میدم به چه آسون بیشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی اضافتت بشم تو راه عاشقی مثل یه قربونی اگه منو قابل بدونی چقدر حیفه که تو آخه نمیدونی به اثار چشم تو دل منو کرده زندونی به اثار چشم تو دل منو کرده زندونی واسه عشق تو میدم قلبم به چه آسونی میشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی واسه عشق تو میدم قلبم به چه آسونی میشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آره غرورم و واسه دل تو شکستم حالا یه عمریه به پاک نشستم به غیر تو به هیچ کس دیگه دل دل نبستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، واسه عشق تو میدم قلبمو به چه آسونی میشم قربونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی، واسه عشق تو میدم قلبمو به چه آسونی میشم قربونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی. شبا به عشق تو یواش پنهونی میام به کوچه تو به کوچه مهمونی،